بعدم این جمله رو میگی، اگر برگشتی و اگر نگشتید وگرنه با شما همان کاری را خواهم کرد که با محمد رضا پهلوی کردم. دو سه روز بعد بنی صدر کله پا میشه، چند روز بعد بنی صدر کله پا میشه. این امام خمینی خیلی ها در این سایت ها از مخالفان آقای خامنه ای من دیدم اینو می نویسن که بابا جان خدا وکیلیش آقای خامنه ای یک انوم اون قدرت و اختیاراتی که امام خمینی داشت و اعمال می کرد و اعمال نمی کنه و همه ای سعی می کنه در چارچوب همین قانون اساسی کارشو پیش ببره. حضرت عباسی اگر ما می خواستیم به این قانون اساسی پایبند باشیم، ولایت فقیه پایبند باشیم، بهتر از آقای خامنه ای که گیرمون اومد هیچی، باید رو کلمون حلوا حلوا می کردیم. ما با این اساس مخالفیم. آقای موسوی حاضر نشد حتی با اینها مرزبندی های فکری خودش رو انجام بده. نکته مهمتری که میخواستم بگم همینه که دعوای لیبرالیسم و سکولاریسم در درون جمهوری اسلامی همون چیزی بوده که آقای بهشتی رو به اون روز انداخت. اون وقت شما میبینید سالها بعد کسی مثل عبدالله نوری یا همین سالهای اخیر رو میگم اینا دیگه رسماً با نهضت آزادی صمیمیت به خرج میدن. همین آقای نوریزاد، حالا من که نمیخوام دربارش حرف بزنم چون به نظرم صمیمانه عرض میکنم به نظرم چیپتر از اونیه که اصلا دربارش حرف زده بشه، بسیار چیپتر از اونیه که آدم فکرشو بکنه، میرد میشینه تو افطاریه منزل فلان که حالا شما ببینید کیا اونجا جمع نشستن دوره هم. اینا قطعا دشمنان امام خمینی بودن، نه دشمنان خودش، دشمنان فکرش. دعوا دعوای لیبرالیزمه. بخونید نامای آقای بهشتی رو. خب رهبری چی کار باید بکنه؟ شما به چه جرمی آقای خامنه‌ای رو مورد مؤاخذه قرار میدید؟ خب این خاطراتم با اینکه دیر شده، بله هر کی خیلی دیرش شده بره، ولی به نظرم به شنیدنش خیلی میارزه چون واقعا جالبه. خاطرات مال آقای مهدوی کنیه. آقای کنی میگه من در اون دوران عضو شورای نگهبان بودم. مفصل میگه چجوری من عضو شورای نگهبان شدم، خودم نمیخواستم، امام منو به زور عضو شورای نگهبان کرد. بعد آقای خامنه‌ای حکم شورای نگهبانی من ازد، از خودم هم نپرسید. بعد میگه من آقای خامنه‌ای گفتم بابا خودم یه سوال میکردید. میگه ایشون گفتم من، ایشون به من گفتن که من فرضم بر این بوده که شما خب هستی و میخوای باشی و بایدم باشی و حالا کاری به این حرفا ندارم. باز اینجا بحثایی هست. اتفاقا اینجا صحبت آقای مؤمن میاد، میگه که آقای مؤمن رو امام میخواد عضو شورای نگهبان بکنه. آقای مؤمن قبول نمی‌کرد که عضو شورای نگهبان بشه. حاج احمد آقا، این آقای مهدوی کنی میگه حاج احمد آقا به من گفت که وقتی به امام گفتم آقای مؤمن می‌خواهند درس بخوانند، امام گفتش که می‌خواهند درس بخوانند که چه؟ برای اینکه به اسلام خدمت کنن. خب این سفره گسترده بفهم خدمت به اسلام کن. درس برای چی می‌خوای بکنی؟ ببینید من تشخیصم اینه که تو باید بیای شورای نگهبان بشی. بعد میگه منم به زور امام دستور داد که بعد عضو شورای نگهبان بشه، همینه که هست و خب شدیم. بعد میرسه و میگه تو اون دورانی که عضو شورای نگهبان بودم، در همون دوران امام یک مسئله پیش آمد که برای ما خیلی مشکل ایجاد کرد و اون انتخابات مجلس سوم در تهران و برخی از شهرستانها در زمان وزارت کشور آقای محتشمی بود. در مقطع برگزاری انتخابات آقای مهدوی کنی میگه بنده عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بودم. اعضای مزبور 5 نفر بودند که رئیس نظارت در آن مقطع آقای امامی کاشانی بود. بعد میگه خب دوستان اصرار داشتن که من باشم و تو کارها کمک کنم. و بعد میگه آقای محتشمی که اون موقع وزیر کشور بود اومد و به ما گفتش که خوبه یه آیین نامه ای باشه و یه مذاکراتی صورت بگیره و ولی بعدش رفت حرفایی غیر از اون چیزایی که تو اون جلسه مطرح شده بود خدمت امام منعکس کرد. میگه آقای مهدوی میگه من هنوز برخی از اون نامه ها رو دارم و با تلخی یاد میکنه و میگه حالا بذارید بگذاریم. بعد راجع به آقای محتشمی میگه آقای محتشمی طلبه‌ای بود که از نظر سنی از من پایین تر بود. ایشون در قم که بودن ما با هم آشنا بودیم و با فلانی هم بحث بود و طلبه مؤدبی بود و با منم خیلی سلام علیک گرمی داشت. در نجف هم که بودم آقای محتشمی جزء طلاب نزدیک درس امام بود و این حرفا، خیلی پسر خوبی بود، طلبه خوبی بود، اما نمیدونم تو انتخابات مجلس سوم چی شد که ایشون خیلی ما را اذیت کرد و خیلی جفا کرد به ما. این آقای مهدوی کریمی میگه، احتمالا آقای محتشمی ازش بپرسید، یه روایت دیگه میکنه. ببخشید. احتمالا شما اگر از آقای محتشمی بپرسید یه روایت دیگه میکنه، ولی همه اصل حرف من همینه، دقیقا همینو میخوام بگم، میخوام صعوبت کار رهبری رو بفهمید. آقای مهدوی کنی اینا رو داره میگه، این قصه رو گوش کنید و هر قصه متقابلی میخواد در نظر بگیرید از طرف آقای محتشمی، ببینید رهبر چی در چه موقعیت خطیری قرار گرفته و با واقع بینی و با انصاف و با تئوری درست دربارش قضاوت کنید. همه حرف من همینه. خب میگه که خیلی ما رو اذیت کرد آقای محتشمی. میگه وقتی انتخابات مجلس سوم برگزار شد، ما در شورای نگهبان گزارش هایی داشتیم که آرای برخی از کاندیداها را با اینکه در صندوق انداخته شده بود نخواندند، اما در ذهن حضرت امام مسئله به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان میخواهد انتخابات تهران را بی جهت ابطال کند. ظاهر ببینید امام در مقابل ابطال چه موضع گیری داشته. میگه یه روز موقع عصر خدمت امام رسیدم، امام به من گفتش که به من گفتن شورای نگهبان میخواد انتخابات تهران رو باطل کنه. بعد میگه که من صحبت کردم، آقای امامی کاشانی هم صحبت کرد و به امام گفتیم که نه، شورای نگهبان نمیخواد انتخابات رو ابطال کنه، منتها دو تا مطلب وجود داره. یکی این که دست کم در 30 شعبه از شعب اخذ رأی ناظرین ما را، ناظرین شورای نگهبان رو در زمان وزارت کشوری آقای محتشمی دستگیر و زندانی کردند. وقتی در این شعب ناظر شورای نگهبان را حبس کرده اند، ما حق داریم که دست کم احتمال سوء نیت بدهیم. نهایتا ممکن است همین چند صندوق را باطل کنیم. گزارش هایم از ناظرین صندوق های دیگر که حدود 600 صندوق است به ما رسیده که دال بر روی تخلفاتی است که در این صندوق ها صورت گرفته است. برای مثال در یک شعبه ظاهرن آقای باهنر 2000 خورده‌ای رأی داشته، ولی تنها 2 رأی برای ایشان منظور شده. ما این صندوق‌های مشتبه را می‌خوایم بازشماری کنیم و در این بازشماری ممکن است نتیجه آرای تهران جابجا بشه. میگه وقتی اینا رو گفتم، امام گفتن حق شورای نگهبانه که این کار را انجام بده و شما این کار را انجام بدید، منتها من دارم بهتون میگم این جور این کار به شکلی انجام نشه که برای برگزاری مرحله دوم انتخابات که بعد هفته بعد باشه مشکلی به وجود بیاد. انتخابات باید سر موعدش مرحله دومش برگزار بشه، همه هفته دیگه. هر کاری میکنید بکنید، 600 صندوق میخواید بشمرید، 500، انتخابات بعد هفته دیگه مرحله دوم برگزار بشه، مرحله اول تایید بشه بره. ببینید این رهبری. حالا شما همینو مقایسه کنید با برخورد آقای خامنه‌ای با مسئله انتخابات 88. بعد میگه در این حال، میگه ما گفتیم باش، قرار شد صندوق‌ها رو در اختیار ما قرار بدن، این صندوق‌هایی که ما اعلام می‌کنیم بدن ما بازشماری کنیم. میگه در این حال مرحوم حاج احمد آقا اونجا بود، گفتش که خوبه که یک نفر هم از دفتر امام باشه که تو این بازشماری نظارت کنه. آقای مهدی میگه من گفتم این کار دون شر دفتر امامه، ولی اشکالی نداره اگر می‌خواید. بعد میگه تو همون جلسه من به نوار ضبط صوتی که در حال اونجا داشت جلسه رو ضبط میکرد نگاه کردم، دیدم داره تموم میشه و دیگه نواری هم اونجا نبود. این بود که سعی کردم صحبتامو کوتاه کنم که چیزی از جلسه نشه که ضبط نشه. و خلاصه آقای انصاری از طرف دفتر امام مأمور شد که کمک کنه تو این قضیه و همون نظارت رو داشته باشه و صورت جلسه شد که اون صندوقایی رو که شورای نگهبان اعلام میکنه برای بازشماری در اختیار ما قرار بگیره. اما این صندوق‌ها هرگز در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت. این آقای مهدوی کنید. آخرش هم امام خمینی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و به شورای نگهبان دستور داد که انتخابات مجلس رو در تهران عرض کنم که صحتش رو اعلام کنید. که اون نامه رو من یادمه، شورای نگهبان اینجوری نوشت: حسب الامر مقام رهبری انتخابات تهران تایید می شود. خودش تایید نکرد شورای نگهبان. حالا بریم جلوتر. جالبه، آقای مهدوی یکنی میگه که من واقعا بعد از اون جلسه خیلی خوشبین بودم که این صحبتهایی که کرده به تفاهمی برسیم، بر اساس قانون مشکل حل بشه. باورم نمیشد صندوقها رو به ما ندن آخرشم، و امام یکی دو روز مونده به شروع مرحله بعد به ما دستور بده که آقا تموم کنید این قائله رو. بعد میگه که من چون تو جلسه مثلا ناراحت بودم و اینا، وقتی داشتم میرفتم حاج احمد آقا اومد طرف من، میگه ما با هم خیلی هم رفیق بودیم، و رو کرد به من گفت: به جدم حضرت زهرا ما با امام نگفته بودیم که شورای نگهبان میخواد انتخابات تهران رو باطل کنه. من نمیدونم امام از کجا به این فکر افتاده بودن. آقای مهدوی هم میگه: من گفتم حالا مهم نیست، بالاخره امام گفتن که ما طبق حق قانونیمون بازشماریایی که میخوایم رو انجام بدیم. بعد میگه آخر سر هم بعد از اینکه اونا هی تفره رفتن از دادن صندوق ها، ما آقای دکتر افتخار جهرومی رو که شورایی که رفیق چپی ها بود، دکتر افتخار جهرومی همینیه که بعد تو همین هیئت بازشماری سال 88 هم شورای نگهبان صداش زد که بیاد، بگه رفیق اونا بود آقای افتخار جهرومی رو فرستادیم که تو برو بابا این صندوق ها رو بگیر بیار ما شمارش کنیم. ایشون هم دست خالی برگشت و صندوق ها رو بهش ندادن. در نهایت خدمت امام گزارش شد، نهای مهدوی کنی میگه که انتخابات سالمه، امام هم به شورای نگهبان نامه نوشتن که انتخابات تهران صحیح هست و صحت آن را در رسانه ها اعلام کنید. تازه این نامه امام قبل از این که به دست ما برسه از تریبون مجلس خوانده شد. حالا نگاه کنید، قبل از این نامه به دست خودمون برسه تو مجلس نامه خونده شد، چون مجلس شدیداً طرفدار آقای موسوی اونا بودن دیگه. امام میگه اینا بدون اینکه صندوق ها رو شمرده باشن. حالا این روزا دارن میگن که چرا آقای خامنه ای وقتی که ادعی گفتن تقلب ثبت نکرد، هیچی نگه، سکوت بکنه تا مثلا هر کاری قرار انجام بشه. حالا ما داریم میبینیم که در همون دوران سایت هست، تو سایت ها گوش بدید، فائزه هاشمی که تو اون تجمعات و تو اون اختشاش ها حضور داره، مصاحبهش رو شنیدید حتما، میگه که کدوم بازشماری، ما کلن هیچی رو قبول نداریم، صندوق ها رو خودشون تغییر دادن، هر کاری خواستن کردن. این مصاحبه خانم فائزه هاشمیه، اونایی که اون دوران گوش میدن این فایل‌ها رو حتما یادشونه، من که خودم گوش دادم صوتش بود، که همون جاست که خانم فائزه هاشمی میگه این آقا در زمان بابام که کاری نبود، در زمان آقای خاتمی هم نمیتونست کاری بکنه. یعنی آقا کنید ولایت فقیه رو، یه مدتی که احمدی نژاد اومده این یه کاری شده، واسه همینه که با تقلب میخوان مثلا اونو نگهش دارن. حالا نگاه کنید، اینا دیگه حرف من نیست، حرفایی که هیچ کس هم تکذیبش نکرد، سر همینم دارن محاکمش میکنن الان، که یه حکمی هم براش دادن، حالا رفته تجیل ندار، درسته یه حکمی دادن براش، چند ماه حبس، 6 ماه حبس، چقدر 6 ماه زندان براش بریدن، که حالا رفته تجدید نظر دیگه طبق قواعد دادگاه، به خاطر همین حرف هست. هیچ کس هم این حرف تکذیب نکرد، مصاحبه ایشونه، تازه مصاحبه ایه که با رادیوهای خارجی کرده، یعنی اونایی هم که تو سایت های ما اومده مصاحبه رو از رادیوهای خارجی داره پخش میکنه، چیزی نیست که بشه کسی انکارش بکنه. حالا فضا رو ببینید، تو این فضا آقایون خانوما میگن که همه مشکلشون با آقای خامنه ای اینه که چرا تا یه نفر ادعای تقلب کرد بدون اینکه هیچ مدرکی ارائه بده، بدون اینکه هیچ حرف معقولی، چرا آقای خامنه ای اومد به ملت ایران انتخابات 40 میلیونی تبریک گفت و صحت انتخاباتو که بهش باور داشت، همه آدمای عاقل اون برام باور داشتن بهش، چرا اینو تایید کرد؟ این امام خمینیه. اصلا من فرض میکنم آقای خامنه ای اشتباهه، که فرض که من به این حرف قائل نیستم، و اون دفعه گفتم سکوت آقای خامنه ای با توجه به سنتی که همیشه وجود داشته که ایشون پیام میداد فردای صبح انتخابات، این به مراتب میتونه خطرناکتر باشه در اون فضای بحرانی. و علاوه بر این من معتقدم که اصلا شاید ایشون یه اشتباه اگر کرده باشه این بوده که فکر میکرده اینا انقدر برای ولایت فقیه و رهبری حرمت قائلند که وقتی حکم او رو ببینند روش‌های مسالمت‌آمیزی رو به کار ببرند. شاید این اشتباه کرد. ولی این امام خمینیه که آقای مهدوی کنی داره ازش مطلب رو نقل میکنه. آقای مهدوی کنی میگه که خلاصه شورای نگهبان هم یه نامه نوشت که طبق تایید حضرت امام انتخابات تهران صحیحه. بعد ایشون میگه این اتفاق هیچ توجیهی نداره جز اینکه نگذاشتن امام اونجوری که باید در جریان امر قرار بگیره. در نهایت ما هم نتوانستیم بفهمیم که انتخابات دوره سوم مجلس در تهران چگونه برگزار شد. اگر در آرشیو به مطالب روزنامه‌های آن ایام بنگرید خواهید دید که جناب آیت الله صافی که الان از مراجع تقلید به حساب میاد اونجا مطالبی گفتن، اون موقع آقای صافی دبیر شورای نگهبان بوده، یعنی مقامی که الان آقای جنتی داره، و آقای صافی اون موقع تصمیم میگیره استعفا بده. بعد آقای مهدوی کنی نقل میکنه میگه که بعد از این قضیه خلاصه میگه ما رو در اون دوران خیلی اذیت میکردن، دقیقه یه بار برای طرحهای دو فوریتی و سه فوریتی شورای نگهبان رو کلا میکشیدن به مجلس، و چون طبق قانون اساسی طرحهای دو فوریتی و سه فوریتی باید در حضور شورای نگهبان بررسی بشه و همونجا شورای نگهبان رأیشو بده، نمیتونه بگه بعدن میرم مثلا بررسی میکنم. بعد میگه چه اهانت هایی به شورای نگهبان شد، تو مجلس چقدر ما رو اذیت میکردن، و اینا رو توضیح میده. بعد میگه که بعد از این قضیه آقای صافی استعفا داد از شورای نگهبان. بعد آقای مهدوی میگه البته من اگر میتونستم ایشونو منصرف میکنم از استعفا، ولی دیر من فهمیدم، و وقتی فهمیدم قضیه رو که استعفای ایشون دیگه منتشر شده بود و امام هم قبول کرده بود. بعد میگه آقای محمدعلی انصاری که نماینده دفتر امام در بازشماری آرا بود از تریبون رادیو تلویزیون مطالبی را مطرح کرد که نسبت به شورای نگهبان توهین بسیاری شد، و آقای صافی هم بعد از اون توهین ها بود که استعفا داد. توضیحات دیگه ای هم میده که در اون دوران فرماندار تهران کی بود و چجوری عمل کرد. و بعد آخرش میگه با این اوصاف آقای مهدوی کنی میگه نباید توهم کرد که امام عرض کنم که میخواسته جانبداری بکنه یا مثلا میخواسته بیعدالتی بکنه. امام در موقعیتی بوده، اینو من دارم میگم، امام در موقعیتی بوده که باید تصمیم میگرفته که تکلیف انتخابات تهران رو باید چیکار بکنه. به هر دلیلی 5 روز گذشته شورای نگهبان بازشماریشو نکرده. ها؟ امام باید تصمیم بگیره انتخابات پایتخت رو چی کار بکنه. هر تصمیم بگیره یه عده ناراحت میشه. چی کار بکنه؟ آقای خامنه ای هم همینطور. 40 میلیون اومدن رأی دادن، بعد یه عده پایتخت، و فقط پایتخت رو. من یه وقتی به شوخی بگفت به یه دوستی میگفتم که اتفاقا اهل آذربایجان بود، خیلی هم احساس رنگینگی میکرد، منتها رفته بود تبریز و برگشته بود. من دیدمش گفتم از تبریز چه خبر؟ خیلی با تعجب گفت والله هیچ. من بهش گفتم که مرد حسابی، تو باورت میشه که رأی مردم تبریز رو اینجوری جلو چششون بدزدن و اونجا هیچ اتفاقی نیفته؟ تو باورت میشه؟ تبریز رو دارم میگم. سرشون انداخت پایین. کی داره بگه؟ تو همون دوران فکر کنم شما شاهد بودید، یکی کسی بود در محلی که ما کار میکردیم، فضا رو میدید چجوریه دیگه، دید من با یکی از این بچه هایی که خب جوون بودن و فلان بودن و اینا بحث میکردم، و همین بحث انتخاب تقلب و این حرفا بود. وقتی اون جوون رفت، این مرد که حتی الان دیگه همکار ما نیست، توی آشپزخونه یه محل ما کار میکرد، اومد پیش من نشست، گفت من میدونی اهل کجام؟ گفتم نه. گفت من اهل میانه هستم. گفتم انتخابات چجور بود در شهر شما؟ گفت اصلا احمدی نژاد قابل مقایسه نبود رأیش با دیگران. من خاطرتون میاد یعنی. همه به اون رأی دادن. معلم ما آقای آراسته، شما دیگه همه میشناسیدش، میگفت من 2-3 هفته بعد از انتخابات رفتم ده خودمون در اطراف شیراز، پرسیدم چجور به انتخابات، گفتن رأی احمدی نژاد 4500 تا مثلا توی صندوق 5000 تایی، رأی موسوی 400 تا 300 تا 500 تا. آقای دکتر جمالی رئیس سابق همین باشگاه دانشپژوهان جمال به خود من گفت، گفت من یه پدر بزرگی داشتم، البته خدا رحمتش کنه دیگه از دنیا رفته، میگه این در تمام جمهوری اسلامی تو دو تا انتخابات شرکت کرد، یکی انتخابات رفراندوم که آری داده بود، دوم انتخابات سال 88 که به احمدی نژاد رأی داد. همین 88. گفت دیگه برای چی؟ گفت برای اینکه اون نامردا، اون خودش میگفت اینا رأی نیارن. حالا من دیگه اسم نمیبرم. حالا آقای خامنه ای تو این موقعیت باید تصمیم بگیره. 40 میلیون آدم اومدن رأی دادن و او از اقصا نقاط ایران خبر داره از وضعیت، ناظر داره، بازرس داره، میپرسه. فقط آقای موسوی اومده استدلال میکنه که نه تقلب شده، در حالی که حتی ستادش هم این حرف رو قبول ندارن. من شواهدش رو براتون گفتم. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که چجور ممکنه مردم لرستان داماد خودشون رو بذارن، که یکی به شوخی میگفت به همون دلیل که به همون دلیل ممکنه که مردم لرستان باید تصمیم بگیرن به پسر خودشون رأی ندن، به دامادشون رأی بدن. به همون دلیل ممکنه تصمیم بگیرن که به کسی دیگه هم رأی بدن. چون اگه قرار بود قضیه سر دامادی و قمخشی باشه، مردم لرستان بعد به کروبی بیشتر رأی میدادن که پسرشونه تا به دامادشون. آخه این چه استدلالیه که مردم آذربایجان به فرزندشون رأی میدادن و مردم لرستان به دامادشون رأی میدادن؟ اگر غیر از این بشه انتخابات تقلب شده. بریزید تو خیابون. خانواده آقای رفسنجانی دیگه شما دیدید دیگه، همسر آقای رفسنجانی گفته شجاعتنیه، واقعا شجاعتنیه. من به خاطر میارم وقتی آقای رفسنجانی ترور شد، الحمدلله موفق نشدن فرغانیا، خود آقای رفسنجانی داشت تعریف میکرد، گفت من تو اتاق بودم، موتور سوارا اومدن گفتن از طرف آقای ناطق نوری کار داریم، من گفتم بیان تو، اومدن من دیدم که مشکوکن، باهاشون درگیر شدن، نداشتم اسلحه‌شو راحت بکشه بیرون، بعد چند تا تیر شلیک شد که یکی کم خورد به ناحیه شکم ایشون، دیگه میدونید که ایشون به هر حال مجروح شد تو اون قضیه. بعد میگه تو این درگیری ها منزل آمد، منزل افتاد روشون. این عین فرمایشات ایشونه، منزل که افتاد روی ایشون دیگه اونا فرار کردن. حالا همین منزل آمده سال 88 میگه که چی؟ میگه مردم بدانید، اینا رو بخونید، اینا هست، اینا چیزای قابله، مردم بدانید اگر موسوی انتخاب نشد بریزید تو خیابون. و تو این وضعیت فقط آقای خامنه ای مقصره که اشتباه کرده، که با تمام بازرس ها و با تمام ادله و شواهدی که داشته به ملت ایران فردای انتخابات تبریک گفته و گفته شما حماسه آفریدید و انتخابات درستی بوده. من بازم نمیخوام بگم آقای خامنه ای اشتباه نکرده، من که میگم نکرده، ولی بحث برسه اینه که شما جای رهبر بودید چی کار میکرد، واقعا چه کار درست بود. خب این جمله رو بخونم و تموم کنم. بعد میگه که خلاصه اینجوری شد انتخابات و ما مجبور شدیم که چه بکنیم، اگرچه کمترین خدشه‌ای به اعتقاد ما به رهبری امام وارد نیامد. بعد میگه آقای احمدی میانجی که یکی از علمای بزرگ بودن، میگه ایشون در مورد مشابهی میفرمودند شبیه این جور ماجراها در حکومت حضرت امیر هم پیش آمده است. ایناست که من دارم میگم. بعد ایشون نقل میکنه میگه گزارش غلطی رو خدمت حضرت امیر میگفتند، مثلا گزارش ناسوابی در خصوص محمد ابن ابی بکر به امام علی داده شد و این سبب میگردید که ایشان محمد ابن ابی بکر را عزل کنه و مالک اشتر را به جای اون نصب کنه. در نهایت هم محمد ابن ابی بکر شهید شد، هم مالک اشتر نتونست به حکومت مصر برسه. یه مشابه این اتفاقات در زمان علی ابن ابی طالب هم بوده که من اشاره کردم بین. حالا من وارد مباحث کلامیش نمیخوام بشم. در زمان علی ابن ابی طالب میگفتن چرا مالک اشتر رو برداشتی، یه دم میگفتن نه چرا میذاری مالک اشتر بمونه، یا ببخشید محمد ابوبکر رو. ها ملاحظه میکنی میخوای با نگه داشتن اون مثال برای چی اینو مثلا باید آخر اون یا باید محمد ابوبکر رو نگه داره یا باید برداره. هر کاری علی ابن ابی طالب بکنه یه مصیبتی پیش میاد و پیش آمد. نهایتا هم مصر از دست رفت، هم محمد ابوبکر شهید شد، هم مالک اشتر به حکومت مصر نرسید و در راه شهید شد. هر کاری علی میکرد یکی ایراد میگرفت بهش. این اون استدلال من. بعد آقای مهدوی کنی خاطرات دیگه ای از موسوی نقل میکنه و از مسائلی که در این سنخ داشتن. خب من خیلی مطالب دیگه باقی موند، ولی دیگه اونا رو صرف نظر میکنم. فکر میکنم به اندازه کافی حرفامو زدم. یک بار دیگه عرض میکنم، هفته بعد کلاس نداریم. 13 بنای من بر اینه که، فرض من بر اینه که همتون بیاید انشالله. این هم راجع به 13 که انشالله مطالب خوبی خواهیم گفت. فقط اجازه بدید یک جمله به شما بگم و درس تموم کنم. شعرم نمیخونم، ولی همین امروز توی عمالی مفید روایتی از امیرالمؤمنین میخوندم که میفرمود جهاد، خوب گوش کنید در من، یک فقط یک کمتر از یه پاراگراف میخوام برای 28 سفر روزه بخونم. میفرمود جهاد چند شعبه داره. جهاد چند شعبه داره. یک شعبش امر به معروفه، یک شعبش نهی از منکره، یک شعبش پایبندی و استقامت در قبال هدفیه که دارید، و یک شعبه دیگه هم میگه که من میخوام یک جمله بگم. خواهرانم برادرانم، این سوره شعرا رو ببینید، سوره طه رو ببینید، همین مباحثی که ما داریم میگیم و گفتیم رو ببینید. ببینید انبیاء ما چه میکشیدند، ببینید موسی چه میکشیده، ببینید هارون چه میکشیده، ببینید لوط چه میکشیده، ببینید صالح چه میکشیده. اینا رو توی مطالب سوره شعرا گفتم. فقط این یک آیه آغازین سوره شعرا رو بهتون یادآوری میکنم. فلعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنین. میگه ای پیغمبر، تو انگار میخوای خودتو بکشی، میخوای خودتو بکشی که این جماعت ایمان نمیارن. دق نکن. راحت بگم این همون آیه‌ای که در سوره توبه داریم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيكم رسولا من انفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. درست خوندم آیه رو خانم؟ بله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. میگه پیغمبری برای شما فرستادیم، ناراحتی های شما خیلی براش گرانه، تحمل نمی کنه شما ناراحت باشید، تحمل نمی کنه شما به مسیر جهنم برید، حریصون علیکم، حرص می زنه براتون، تا جایی که من خدا بهشون میگم بابا خودتو از قصه نکش. من خدا بهش میگم تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تاها خودتو از قصه نکش. لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین. میخوای خودتو بکشی که اینا ایمان نمیارن. خواهرانم برادرانم، یک کلمه باهاتون دارم. بعضی از شما گاهی پیش من درد دل کردید، میدونم، من درکتون میکنم و خوشبختم از این که حدس میزنم احتمالاً در این مورد، نه در نماز، نه در روزه، نه در حج، و در این مورد احتمالاً از خیلیاتون جلوترم. شجاع باشید، امر به معروف کنید، از دینتون محکم دفاع کنید، از تئوری درست محکم دفاع کنید. این یک جهاده. میخواد جزء اصحاب پیغمبر باشید، میخواد جزء یاران پیغمبر باشید. خوب مطالعه کنید، خوب کتاب بخونید، خوب حرف بزنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، از این پرچم مظلوم دفاع کنید. باور نکنید با عافیت طلبی، باور نکنید با عمل نکردن به وظایف، باور نکنید. من نمیگم خودتون رو بکشید برای اونهایی که به مسیر غلطی میرن، من نمیگم خودتون رو بکشید برای اونهایی که گوش به بوق شیطان سپردند، یعنی ماهواره ها. من نمیگم این کارو بکنید. وقتی خدا به پیغمبرش گفته خودتون نکش برای اینها، منم به شما نمیگم خودتون رو بکشید برای اینها. ولی از سازشکاری، از عافیت طلبی بپرهیزید. خدا رحمت نمی کنه امتی که مردان حقشو تنها بذاره. خدا رحمت نمیکنه امتی که از امر به معروف بی خیال بشه. خدا رحمت نمیکنه امتی که ببینه خطا و منکر و گناه داره اتفاق میفته و سعی کنه یه جوری برای اینکه دعوا نشه، برای اینکه مشکل پیش نیاد، یه جوری لایی بده و از کنارش بگذره. یه کاری کنید خدا رحمتتون کنه. یه کاری کنید پیغمبر به شما بنازه. جمله آخرم همینه. جزء اون کسانی باشید که علامه در المیزان دربارشون گفته که وقتی همه روایات و همه آیات رو میخوانیم میبینیم این آیات فقط و فقط میتونه برای مردمانی نازل بشه که هنوز ظهور نکردند. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کدوم از شما که از این دین عقب بکشید، بکشید به درک. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا به زودی مردم رو میاره که خدا رو دوست دارن و خدا اونا رو دوستشون داره. اعزتن اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، نسبت به مؤمنان نرمند، مهربانند، دلسوزند و نسبت به کافران محکم ایستادند، عزیزند، شکست ناپذیرند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنند. گفتم امیرالمومنین فرمود جهاد امر به معروف نهی از منکره. در راه خدا جهاد میکنند. ولا یخافون لومت لائم، و از سرزنش هیچ سرزنش کننده نمیترسند. در روایت داریم که وقتی این آیه نازل شد پیامبر دست به پشت سلمان فارسی زد، گفت این آیه وصف مردم سرزمین سلمان فارسی که در آخر الزمان میان و از یاران فرزند من مهدی خواهند شد. بکوشید از اونها باشید، دینتون رو خوب بفهمید، تئوری درست داشته باشید و شجاع باشید. شما میدانید که بسیاری از این کسانی که این حرف ها رو میزنند و این صبح به قول امام خمینی و از این مزخرفات، اینا هیچ کدومشون نه از شما باهوشترند نه از شما با مطالعه ترند. شما با خدا معامله کنید و از خدا کمک بخواید. من فکر میکنم این همون چیزیه که کسی که فردا به خاطرش گریه خواهید کرد و پس فردا به خاطرش گریه خواهید کرد، این همون چیزیه که اون از شما میخواد. در ایام عید قدیر یه نفر برای من یه تبریکی فرستاد، براش نوشتم که قاسبان حق علی در قدیر خم بهش تبریک گفتن. علی تبریک گونه میخواد، بصیرت جو میخواد. امروز همین حرفو به شما میزنم. پیغمبر گریه کن نمیخواد، پیغمبر مجاهد میخواد. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم اعزتن علی المؤمنین اذلتن علی الکافرین یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست بدارید. والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان اشد حبشون برای خداست. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الظالمین. بگو اگه پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، قوم و خویشتون، خانه هاتون، اقوامتون، آرامشتون، امنیت خاطرتون، اینا براتون بیشتر محبوبه تا خدا و رسولش و جهاد در راه خدا و رسولش، پس منتظر باشید تا خدا با اون امرش بر شما فرا برسه. و خدا هرگز قوم ستمکار رو هدایت نخواهد کرد. الذین آمنوا اشد حبا لله یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست بدارید تا خدا شما رو دوست بداره. ببینید وظیفتون چیه، تئوری هاتون رو محکم کنید، صداتون رو بلند کنید. اگر میبینید که دین به فراموشی سپرده شده و ضربه میخوره، بیستید به خاطر دین و بدانید که شما در صف مجاهدان خواهید بود. والحمدلله. نه یه جمله را اگر نگم دروغ گفتم. خدا از ما نخواهد گذشت. خدا از ما نخواهد گذشت. خدا از ما نخواهد گذشت. اگر قهرمانی مثل سید حسن نصرالله از ما دلگیر باشه. اینو دارم با تمام وجود به همتون و به خودم اول از همه میگم. خدا از ما نخواهد گذشت اگر قهرمانی مثل جان جانان من سید حسن نصرالله از ما دلگیر باشه. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.